خبر صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی. آیت الله خامنه ای بدون اشاره به بحران‌های کشور از تکرار صحبت‌ها درباره مشکلات انتقاد کرد. بالا گرفتن تنش میان ایران و قدرت‌های غربی بر سر حمله به نفتکش اسرائیلی همزمان با آغاز به کار ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری. ابهام در میزان تولید واکسن ایرانی کرونا. معاون مؤسسه رازی میگوید کمتر از 1 میلیون دوز واکسن در کشور تولید شده. و پرونده بحران‌های زیست محیطی ایران روی میز ابراهیم رئیسی. دولت 13 برای حل این چالش بزرگ چه برنامه‌ای دارد؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 مرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از 8 فراز و نشیب، حسن روحانی و کابینه‌اش دیروز سرانجام دولت را به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران تحویل دادند. آقای رئیسی روز سه‌شنبه در مراسم تنفیذ در بیت رهبر جمهوری اسلامی اعتبارنامه خود را برای آغاز کار ریاست جمهوری از دست علی خامنه‌ای دریافت کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم از مطرح شدن به گفته او مداوم کمبودها و مشکلات انتقاد کرد و به بحرانهای کنونی مهم ایران از جمله وضعیت معیشتی، شیوع کرونا و بنبست در مذاکرات احیای برجام اشاره نکرد. مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای رئیسی روز پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. قرار است در این مراسم شماری از مهمانان خارجی از جمله معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند که موجی از انتقادها را برانگیخته. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این مراسم تنفیذ مردی است که علی خامنه‌ای او را عالم فرزانه و شخصیتی مردمی خواند. ابراهیم رئیسی مرد استراتژیک نظام که در مراسم دیروز از اینکه نتوانست دست رهبر جمهوری اسلامی را ببوسد ابراز تأسف کرد.
شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم.
حالا این مرد بر مسند ریاست قوه می نشیند که علی خامنه ای معتقد است اصل فساد در آنجاست.
ایشون در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد رو شروع کردن و اقدامات خوبی انجام گرفت، لکن اصل قضیه اینجاست. بسترهای فساد، زمینهای فساد در قوه مجریه تشکیل می شود. اینجا باید با فساد مبارزه کرد.
مشکلات در قوه که خودش 8 سکاندار آن بود و 2 آخرش رهبر موقت جمهوری اسلامی شد.
روز 10 مهر ماه یک بار دیگر شبکه‌های تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم و امپریالیسم جهانی را که با تبلیغات زهرآگین خود کمر به وهن و انهدام انقلاب اسلامی بسته‌اند، رسوا و بی‌اعتبار ساخت.
بیش از 40 است که جمهوری اسلامی میگوید که مشکلات و کاسی‌ها از جنگ تا تحریم، از کرونا تا فقر، تبلیغات دشمن است. حالا ابراهیم رئیسی میگوید می‌خواهد فوری فوتی مسائل را حل کند.
دولت ما یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم با نگاه به مسائل پیش رو که حدود 10 محوری وجود داره که از امروز دولت با اونها مواجهه.
اما گویا رهبر جمهوری اسلامی با او هم عقیده نیست.
حل مشکلات اقتصادی زمان بره، این رو مردم عزیز ما هم میدانن و بدانن. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد. نه.
او تأکید کرد که مردم بدانند با آمدن رئیسی مشکلاتشان به این زودی ها حل نمی شود، اما مشکل نظام برطرف شد و در نهایت به یک دستی رسید. ابراهیم رئیسی روز گذشته ردای ریاست جمهوری را بر تن کرد و کلید این دفتر را از حسن روحانی گرفت. مراسم تنفیذ او برگزار شد، اما در میان دعوت شدگان نه محمد خاتمی بود نه محمود احمدی نژاد. حالا فقط مانده مراسم تحلیف، همان مراسمی که قرار است اینجا در مجلس شورای اسلامی با حضور 115 مقام رسمی از 73 کشور برگزار شود. گویا اتحادیه اروپا هم تصمیم دارد نماینده ای را به ایران اعزام کند، سفری که اسرائیل خواستار لغو آن شده. اما این تمام ماجرا نیست. مراسم تنفیذ و تحلیف رئیسی همزمان شده با محاکمه این مرد در سوئد، حمید نوری، یکی از مجریان اعدام‌های تابستان 67، همان اعدام‌هایی که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت اجرایی آن بود، هیئت مرگ.
و اشد مجازات را علیه متهم دارم.
تا جایی که همین حالا هم عفو بین الملل خواهان تعقیب قضای او به دلیل نقشش در همین اعدام هاست. عضو هیئت مرگ حالا رئیس جمهوری ایران است. اگر روحانی کلید داشت، او شاه کلید نظام را در دست دارد و به گفته خودش آمده تا مردم سالاری دینی را بپا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ماست. آقای برزگر، روز گذشته در مراسم تنفیذ آقای خامنه‌ای به قولی با آغوش خیلی باز استقبال کرد از آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهوری آینده، به خصوص در القابی که ایشون به کار برد در مورد آقای رئیسی، این مسئله نمایان بود. برآیند کلی این جلسه چگونه بود، به خصوص اینکه دو رئیس جمهوری قبلی که در مجموع 16 سال روی کار بودند در این مراسم حضور نداشتند؟
بله، خب به هر حال نزدیکی و حمایت آقای خامنه‌ای از آقای رئیسی کاملا محسوس بود. ما در جریان رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان که در واقع مجری مأموریت و اوامر و فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی است، این موضوع رو به خوبی مشاهده کردیم و دیدیم که در واقع در یک انتخابات کاملا مهندسی شده، حتی به قیمت کاهش مشارکت مردم، او ترجیح داد که عرصه‌ای خالی از رقیب برای نامزد مورد علاقه خودش تدارک ببینه تا در واقع بدون شک و شبهه‌ای به نتیجه دلخواه خودش، یعنی پیروزی ابراهیم رئیسی در اون به اصطلاح انتخابات برسه. پس از اون هم در واقع این رو ما شاهد بودیم. الان آقای خامنه‌ای در واقع در صف اول تصویه بسیار سنگین است که در درون ساخت قدرت آغاز شده و جریان پیدا کرده و پخش کلیپی از نحوه مواجهه و مکالمه او با کسانی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی یا حسن روحانی در این شرایط در قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف آقای رئیسی هم این نکته رو به خوبی نشون میده. در واقع ما در آستانه ورود به فصلی تازه در تاریخ جمهوری اسلامی هستیم که به گمان من دورانی سخت، تلخ و خونبار احتمالاً خواهد بود، یعنی بسیار بر سرکوب داخلی استوار خواهد بود. میبینیم که دامنه مخالفت و تصفیه از گروه‌های مخالف، مردم معترض، حالا رسیده به چهره های درون قدرت، مثل اتفاقی که در تصویر های مثلا استالین یا ماو در شوروی و چین پیش از این دیده بودیم. بنابراین صحبت های آقای خامنه‌ای در این مراسم و واکنش آقای رئیسی به او رو باید در این بستر کلی دید. اینکه کرونا فقط ناراحت است به این دلیل که نمیتونه دست مبارک آقای خامنه‌ای رو ببوسه، نشان دهنده بسیاری از مسائل هست. طبیعی است که در قبال چنین تملقی آقای خامنه‌ای هم متقابلا القاب حیرت انگیزی مثل عالم فرزانه، کارآزموده و اینها رو در واقع اعطا میکنه، ارزانی میکنه به آقای رئیسی.
آقای خامنه‌ای همچنین از اینکه افراد مدام از کمبودها و مشکلات حرف میزنن ابراز ناخرسندی کرد و گفت که ظرفیت‌ها از مشکلات بیشتر است. آیا واقعاً این گونه است و آیا آقای رئیسی توان استفاده از ظرفیتی که آقای خامنه‌ای ازش صحبت کرده رو داره؟
خیر، اصولاً ظرفیتی به جا نمونده و به رهبران جمهوری اسلامی این رو میدونن. خود آقای خامنه‌ای هم گفت که مشکلات یک شبه حل نخواهد شد، زمان بر خواهد بود و مردم باید صبور باشن. اما صبوری در کجا و تا چه اندازه؟ وقتی که مثلا فرض کنید ویروس کرونا عملا در واقع داره قتل عام میکنه مردم ایران رو، چگونه میشه صبور بود؟ در شرایطی که خود آقای خامنه‌ای شاید در جهان نمونه نداشته باشه، یعنی قطعا نداره. ما هیچ رهبری رو در جهان نمیشناسیم که به اندازه شخص آقای خامنه‌ای پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد کرونا رعایت کرده باشه و اصولا بیشترین فاصله رو از دیگران گرفته باشه و حتی تا مدت‌ها اساسا هیچ جلسه و دیداری نداشت، تا اینکه به هر حال پس از اطمینان از واکسیناسیون کامل او و کسانی که با او دیدار میکنن در واقع میبینیم که این اتفاقات میفته. بنابراین تقریبا غیر ممکن است بتوانیم بپذیریم که کسانی که امروز در این مجلس حاضر بودن، دیروز در این مجلس حاضر بودن، اینها مثلا واکسینه نشدن. خب اگر این افراد میتوانن واکسینه شوند، چه ارجحیتی دارن بر شهروندان معمولی که به حداقل امکانات دسترسی ندارن؟ بنابراین بحث اولویت بندی هاست. اساسا جمهوری اسلامی حتی اگر ظرفیت هایی رو برای رفع مشکلات مردم داشته باشه، به دلیل اینکه اولویت هاش متفاوت هست، منابع خودش رو صرف اون اولویت ها خواهد کرد. بله. پرونده مثل فعالیت های موشکی، هسته‌ای و سیاست های منطقه‌ای.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. دولت ابراهیم رئیسی در حالی در ایران آغاز به کار کرد که این کشور با چالش‌های بزرگی در عرصه بین‌المللی مواجه است. از سوی مذاکرات وین برای احیای توافق برجام با موانعی جدی روبرو شده و از سوی دیگر تنش ناشی از حمله به یک نفتکش اسرائیلی در دریای عمان فشار را بر تهران دوچندان کرده است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
1400. ابراهیم رئیسی در بدو آغاز به کار خود به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران با چالش‌های جدی بین‌المللی مواجه است.
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
رفع تحریم ها که لازمه آن احیای توافق برجام در مذاکرات وین است، از مهمترین چالش های دولت ابراهیم رئیسی، مذاکراتی که دولت پیشین به ریاست حسن روحانی آن را آغاز کرده بود، اما دستگاه دیپلماسی پس از 6 دور مذاکرات نتوانست به سرانجام برساند، با وجود تأکید آمریکا بر ضرورت احیای توافق برجام.
Our view is that every single.
به نظر ما هر چالش و تهدیدی از ایران که متوجه ماست، از راه برنامه اتمی بی قید و شرط خطرناکتر می شود. به عبارت دیگر، محدود کردن برنامه اتمی ایران از راه بازگشت به توافق برجام ما را در وضعیتی بهتر برای حل و فصل این مشکلات قرار می دهد.
مذاکراتی که به نظر می‌رسد با گره‌های جدی مواجه شده، از جمله در بحث تبادل زندانیان، وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داده که طرح تبادل 4 ایرانی در برابر 4 آمریکایی به علاوه پرداخت 7 میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران از دستور کار حکومت ایران خارج شده.
و بعد متوجه شدیم که بعد از اینکه ایران به طرفهای خودش در چاره اضافی که اعلام کرد که دور هفتم در دولت جدید انشاءالله برگزار خواهد شد، به ناگاه تصمیم سیاسی ایالات متحده گرفت که اون رو به این پیوند بزنه، یعنی گفتگوهایی که تمام شده در خصوص این موضوع بشر دوستانه رو و به گفتگوهای برجام متصل بکنه. ما فکر میکنیم هم روکرد غلطیه و همین که باعث خواهد شد که همه مسیرها دوچار سختی بشه.
مسئله حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان از دیگر بحث‌هایی است که دولت رئیسی در بد و کار با آن مواجه است. با وجود تکذیب‌های تهران، اما اسرائیل تأکید دارد که عامل این حمله ایران بود. ایالات متحده هم وعده واکنش مشترک به ایران داده و میگوید که تهران دریانوردی بین‌المللی را به خطر انداخته است.
I want to condemn again the attack on Friday against the commercial ship the Mercer Street.
می‌خواهم بار دیگر حمله با استفاده از پهپاد حامل مواد منفجره در روز جمعه به کشتی تجاری مرسر که صلح‌آمیز در حال عبور از دریای عمان بود و به کشته شدن 2 نفر انجامید را محکوم کنم. ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت. حمله به کشتی که در آب‌های بین‌المللی مأموریت تجاری داشت هیچ توجیهی ندارد. این اقدام ایران تهدید مستقیم دریانوردی و بازرگانی بین المللی است که به کشته شدن دریانوردان بیگناه انجامید. ما در حال هماهنگی با شرکای ما و مشورت با دولت‌های منطقه هستیم.
چالش‌های جدی دیپلماسی ایران که ابراهیم رئیسی با آن روبروست، در حالی که هنوز دولتش را به مجلس معرفی نکرده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تغییرزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تغییرزاده، در حالی روز گذشته مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی برگزار شد و فردا هم قرار مراسم تحلیف صورت بگیره که اعزام نماینده اتحادیه اروپا برای شرکت در مراسم فردا با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده. به نظرتون چه سیاستی پشت این اقدام هست؟
تصور می‌کنم که این ابتکار آقای جوزف بورل که خیلی علاقمند گفتگوهای اتمی در وین رو به نتیجه برسونه، البته چراغ سبز اتحادیه اروپا رو هم داره، برای اینکه واقعا کمیسرهای اتحادیه اروپا بدون اجازه از مقامات بالاترشون چنین اقدامی نمی کنن. اقدام غیر ضروری، ولی فرستادن آقای انریک مورا نشون میده که اتحادیه اروپا هم برای افکار عمومی مردم همونقدر ارزش قائل نیست که جمهوری اسلامی و دولت‌ها. همونطور که شما گفتید، این اقدام با مخالفت‌های تند و نارضایتی میلیون‌ها نفر مردم ایران روبروست. با این حال برای نجات ظاهران گفتگوهای اتمی، ولی به نوعی دادن مشروعیت کاذب به دولتی که هنوز سر کار نیامده یا یکی دو روز از عمر اون گذشته، آقای مورا به تهران میره، در حالی که حتی نمیدونه در تهران با چه کسانی روبرو خواهد بود، برای اینکه حتی تیم گفتگو کننده اتمی و یا سیاست خارجی دولت آقای رئیسی هنوز معرفی نشده.
و نکته بعدی آقای تغییرزاده، این که برجام سیاست خارجی و تنش‌های منطقه‌ای هیچ جایی در سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ نداشت. با این روی کرد و با توجه به چالش‌های این هفته‌ها و ماه‌ها و البته این روزها با اسرائیل، چه در انتظار رابطه ایران و غرب خواهد بود؟
پرسش بسیار خوبی است. شاید برای این پرسش آقای رئیسی هم پاسخی نداره و یا اصلا اعتنایی نمی کنه که غرب نسبت به سیاست خارجی دولت او چه واکنشی نشون خواهد داد. کسی روی کار آمده که نه سابقه در زمینه‌های اقتصادی داره، نه آشنایی با مسائل بین الملل داره، ولی نظیر همه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، دیر یا زود دولت او آغشته به مسائل سیاست خارجی خواهد شد، مسائل دفاع منطقه‌ای و به خصوص در صدر اونها برنامه اتمی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و باعث تنش‌های فراوانی در منطقه شده. آخرین موردی که در این مورد تنش‌زا شد، حادثه‌ای بود که چند روز پیش آمد، البته حادثه نه واقعی است، و هدف قرار دادن یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی که حالا غرب رو به نوعی علیه جمهوری اسلامی متحد کرده. ولی از یک سو ما میبینیم که واکنش های تند زبانی غرب به گوش میرسه، در جایی میبینیم که معاون دیپلمات ارشد اروپا در تهران برای تبریک گویی و دست فشردن رفته. این تضاد سیاست بین رفتارها و گفتارهای غربی ها شاید پیام های نامناسبه یا تا به دولت رئیسی بفرسته. باید نشست و دید که اول او چه کسانی رو انتخاب میکنه و بعد چه راهی رو در پیش میگیره، ولی راهی که در پیش میگیره همسو با خواسته های علی خامنه‌ای است.
بسیار سپاسگزارم آقای تغییرزاده از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت شما.
با افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در روزهای اخیر، انتقادات گسترده‌ای درباره فرمان آیت الله خامنه‌ای درباره منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی مطرح شده، در حالی که اخیراً مدیر تولید واکسن برکت از تولید و تحویل 1.5 میلیون واکسن کرونا این شرکت به وزارت بهداشت خبر داده بود، دیروز معاون مؤسسه رازی که در حال ساخت واکسن کرونا است گفته که کمتر از 1 میلیون دوز واکسن تا کنون در داخل کشور تولید شده. با افزایش تعداد مبتلایان ظرفیت بیمارستان ها هم به حد اکثر رسیده و به گفته مقام های بهداشتی سد سیستم بیمارستانی ایران در حال شکسته شدن است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تصاویر مربوط به گورهای دست جمعی در کرمان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. یکی از شهرهایی که بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را در ایران دارد، به خصوص از سوی دلتا. اما مسئولین شهرداری کرمان مدعی شدند که حفاری این گونه قبرها ارتباطی با کمبود ظرفیت آرامستان این شهر ندارد و برای جلوگیری از آسیب به درختان این اقدام انجام شده است. رسانه‌های ایران تایید کردند که بسیاری از مراکز درمانی با محدودیت‌های زیادی برای بستری بیماران کرونایی مواجه هستند و برای اینکه بتوانند به بیماران جدید خدمات بستری بدهند، ترخیص بیماران را افزایش داده و تنها بیمارانی که وضعیت حادتر دارند را پذیرش می‌کنند. در روزهای گذشته، تصاویر دلخراش دیگری از بیمارستان‌های کشور در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شدند. تصاویری که حکایت از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها و کمبود امکانات اولیه درمانی مانند سرم و اکسیژن دارند.
7000 نفر کیس مثبت، 5000 نفر بستری در یک روز، خیلی 5000 نفر بستری و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنی عدد حدود مثلا 700 نفر میشه.
درسته و شاید هم بیشتر.
ماه گذشته با بحرانی شدن وضعیت سیستان و بلوچستان، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا عاطفه عابدینی تایید کرده بود که سویه دلتا اولین بار اواخر فروردین ماه در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است. اما مسئولین اقدام فوری برای بستن مرزهای این استان انجام ندادند و حتی تجمعات انتخاباتی شوراهای شهر و ریاست جمهوری هم در این استان برگزار شدند. کارشناسان با رجوع به آمار مرگ و میر کشورهای نظیر بریتانیا، یکی از کشورهای موفق در واکسیناسیون که درگیر سویه دلتا است، دریافتند که واکسیناسیون میتواند از تعداد جانباختگان ناشی از ابتلا به کرونا بکاهد. حکومت ایران در ماه‌های گذشته با سیاسی کردن واکسیناسیون و تبلیغ واکسن‌های تولید داخل، زمان طلایی برای سفارش واکسن را از دست داد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آذر ماه سال گذشته، زمانی که کشورهای مختلف در تکاپو برای سفارش و خرید واکسن بودند، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای واردات واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد و از مردم ایران خواست که روی واکسن‌های ایرانی حساب باز کنند. 4 روز پیش مدیر تولید واکسن برکت، یکی از واکسن‌های تولید داخل که پیرامونش تبلیغات فراوانی هم شده، از تولید و تحویل 1.5 میلیون واکسن به وزارت بهداشت خبر داده بود. اما معاون مؤسسه رازی که در حال ساخت واکسن کرونا است، دیروز خبر داد که تنها کمتر از 1 میلیون دوز واکسن در داخل کشور تولید شده است. در حال حاضر مهمترین شرکت تولید کننده واکسن‌های داخلی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، یکی از سازمان‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب بحث کرونا برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، دیروز مراسم تنفیذ بود و بحث کرونا که موزل اصلی این روزهای جامعه ایران هست، هیچ جایی نداشت در سخنان رهبر جمهوری اسلامی. آیا در حدی نبوده که حتی کوچکترین اشاره‌ای بهش بشه؟
وضعیت کرونا هم همونجور که میدونید بسیار وخیمه در کشور و جا داشت که بیشتر صحبت‌ها راجع به این موضوع میبود، برای اینکه ما در این موج پنجم یا اوج پنجمی که هست هنوز به اون گلش یا پیکش نرسیدیم و دیروز فوق العاده تعداد نزدیک 40,000 مورد جدید پیدا شد و میزان تست ها حدود 60,000 در روز هست. اینیم که در همچه گفت 60% موارد مثبت تلقی میشه، رقم خیلی بالایی هست. بنابرای صحبت های کارشناسان شاید در روز 800 نفر کشته میشن، در حال حاضر رقمی که هست حدود 400 نفر هست هر روز، ولی که تعداد خیلی بیش از این هست. و مهمترین شاخصی که میتونه مطرح باشه که الان دیگه نزدیک 6,000 تاست، تعداد بستری شدگان در بخش مراقبت های ویژه است و تمام ظرفیت ها چنان پر شده که صحبت دارن میکنن که در واقع مراقبت های ویژه خانگی رو ایجاد بکنن که در امکان پذیر نیست، عملی نیست. جا داشت که به این در مورد صحبت میکنم برای اینکه ما به زودی شاهد در واقع مراسم مذهبی هم خواهیم بود در ماه محرم، وقتی که در سال گذشته میشه گفت موج سوم کرونا در کشور متعاقب مراسم مذهبی محرم ایجاد شد، ممکنه که این اوج پنجمی که عملا به پایان نرسیده، به بالا به پیکش هم نرسیده، با یه موج ششمی ترکیب بشه که در اون صورت فاجعه‌ای که هست بسیار بیشتر از این میشه.
آقای دکتر نایب هاشم، حالا دولت جدید داره میاد سر کار از چند روز آینده، یکی دو روز آینده، به نظرتون آقای رئیسی چه کاری میتونه انجام بده با این ساختاری هم که وجود داره؟ اصلا برنامه ایشون ارائه کرده که با این معضلات متعددی که در زمینه واکسیناسیون، رعایت پروتکل ها و موارد دیگه وجود داره، وضعیت کرونا چه خواهد شد؟
آقای رئیسی برنامه کلی اعلام کرده در مورد اینکه یک کارت سلامتی باشه که و قبل از بستری شدن از اون اعتبارمون بتونن استفاده کنن. صحبت از این کرده که میخواد 50% مخارج بهداشت درمان رو یا دارو رو پایین بیاره، در حالی که میدونیم که مخارج فوق العاده بالاست. موردی بود در روزهای گذشته، حتما دیدید در شبکه‌های اجتماعی، که یک فردی که کرونا گرفته 10,000,000 تومان خرج دارو شده که میشه گفتش که بسیار بالا هست. و همین الان هم مخارج دارو در واقع جیب از امکانات شخصی حدود 50% هست که بسیار بالا هست. گفته این رو پایین میاره و گفته که به وضعیت پزشکان و پرستاران، به حقوقشون میرسه، در حالی که میدونیم که خیلی از اونها حقوق معوقه دارن و خب در شرایط فوق العاده سختی دارن به دوران کرونایی کار میکنن. به نظر نمیرسه که این رسیدن به این اهداف ساده باشه. به طور مشخص در رابطه با کرونا چیزی نگفته و ما در این دو هفته‌ای که فرصت داره بعد از مراسم فردا که تحلیل هست و بعد مراسم در واقع دو هفته‌ای که بعد دولت رو معرفی بکنه، مقطعی هستش که ماه محرم شروع میشه و به تاسوعا و عاشورا میرسیم. توی این مدت به نظر میرسه که هیچ برنامه عملا نیست، اصلا وزیری نداره که برنامه رو داشته باشه. آقای نمکی هم که مطلبی رو گفتن که دو هفته تعطیل بشه، آقای خامنه‌ای گفته بررسی میکنه، ولی به نظر نمیرسه که در این رابطه اقدامی بکنن. و این نگرانی که عرض کردم به جا هست به نظر من، که موج پنجم پایان نیافته، موج ششم بر اون سوار بشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی به عنوان 8th رئیس جمهوری ایران در حالی برگزار شد که کشور در بحرانی ترین شرایط زیست محیطی قرار دارد. تنین اعتراضات به کمبود آب در خوزستان هنوز در کشور شنیده می شود و کارشناسان درباره ابعاد گسترده تر شدن تنش آبی در کشور، آن هم در آینده نچندان دور، هشدار می دهند. در حالی که سالها مدیریت ناکارآمد منابع آب، فرسایش خاک، ویرانی جنگل‌ها و مراتع، چشم‌اندازی تاریک برای آینده ایران ترسیم کرده اند، در برنامه‌ها و طرح‌های ابراهیم رئیسی نشانی از توجه به این مشکلات دیده نمی‌شود. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
تنش آبی و ورشکستگی آبی، این مهمترین بحران حال حاضر ایران، نتیجه سالها سوء مدیریت و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان محیط زیست است. بحرانی که در آخرین ماه ریاست جمهوری حسن روحانی اعتراضات مردم خوزستان را در پی داشت. اعتراضاتی که با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند، اما نشانه ای از تغییر رویکرد دولت در مدیریت منابع آبی در پی نداشت. تا تنش آبی همچنان بزرگترین چالش پیش روی دولت ابراهیم رئیسی باشد.
کشور ایران سالها درگیر بحران‌های متعدد زیست محیطی است. تغییر دولت‌ها هم نتونسته این بحران‌ها را کاهش بده و یا حل بکند. می‌بینیم که ایران با معضل آب مواجه است و دولت آقای رئیسی میراثدار بحران آب است. در بسیاری از مناطق ایران آبخانها با مشکل مواجه شدند. آبهای جاری رو می‌بینیم که مشکل دارند. تالاب‌ها خشک شدند، رودخونه‌ها خشک شدند. آب کشاورزی با مشکل مواجه شده است و این معضل چنان شدید بوده که وضعیت فلاکتباری و برای مردم به وجود آورده و مردم در فلاکت آبی به سر میبرند. زندگی اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. این معضل میتونه دامنه‌دار باشد اگر سال آبی آینده هم ما با خوش‌سالی مواجه بشیم و چه بسا آنچه که در خوزستان اتفاق افتاد و در جای جای ایران شاهد باشیم.
در حالی که کارشناسان سوء مدیریت منابع آبی، ساخت غیر کارشناسانه سدها و روش‌های غیر علمی مدیریت کشاورزی در کشور را عامل اصلی بحران آبی امروز ایران می‌دانند، به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی هم در مدیریت منابع آبی کشور برنامه‌ای متفاوت از دولت‌های گذشته نداشته باشد.
معضل دیگری که دولت رئیسی درگیرش خواهد بود مسئله خاک است. خاک ایران با معضل شدیدی مواجه است. ببینیم که در فرسایش خاک ایران رتبه اول دنیا را دارد. در بسیاری از جاها هم به دلیل برداشت‌های اضافی که در آبخانه‌ها صورت گرفته ما با تهدید فروچاله و فرونشست زمین مواجه هستیم. باید انتظار داشته باشیم که دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی افزایش یابند. مساحت بیشتری از کشور ایران تبدیل به بیابان خواهد شد. عرصه زیادی از جنگل و مراتع در آتش خواهد سوخت. لذا دولت جناب آقای رئیسی میبایست خود را برای انواع معضلات و مشکلات محیط زیستی آماده کند. ناگفته نماند که در رابطه با قوانین هم ایران با مشکل مواجه است و قوانین متعددی وجود دارد که اجرا نخواهد شد. لذا باید بازنگری بشه در قوانین و مسئله قانون‌گذاری در رابطه با محیط زیست در ایران.
جز آب و خاک، هوا هم از بحران‌های حاصل از سوء مدیریت در ایران در امان نبوده. زمستان سال گذشته افزایش آلودگی هوا که ناشی از سوزاندن مازوت در کارخانه‌ها و نیروگاه‌های برق بود، در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ایران شرایطی بحرانی پدید آورد. پدیده‌ای که وقوع آن در زمستان پیش رو هم چندان دور از ذهن نیست. 8 سال پیش دولت حسن روحانی با وعده احیای دریاچه ارومیه و شعارهای زیست محیطی روی کار آمد. پایان این دولت اما با شدت گرفتن بحران‌های محیط زیستی همراه بود. آیا دولت ابراهیم رئیسی که حتی در شعار توجهی به محیط زیست ایران ندارد، شرایط بهتری برای کشور رقم خواهد زد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با وجود شعارهای فراوان در دوران انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل در رابطه با حوزه فرهنگ و هنر و البته حمایت برخی اهالی هنر از حسن روحانی، اما این دوران با انتقادات فراوانی در زمینه عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه بوده. برای گفتگو فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، چگونه دیدید عملکرد وزارت ارشاد رو در زمینه فرهنگ و هنر در طی 4 سال گذشته؟
خب این دولت آقای روحانی میدونید که در آغاز که سرکار آمد، به خصوص در دور اول که شعارهای بسیاری میدادن، یکی از شعارهاش هم این بود که سپردن فرهنگ و اهل فرهنگ، و این به اصطلاح شعاری بود که میدادن و خیلی ها هم فکر میکردن که قرار است که به اصطلاح دولت و حکومت تصدیگریش را از فرهنگ برداره یا کم بکنه و برحال یه فضای بازتر ایجاد بشه. اما بعدن که طرح‌های مشخصی ارائه داد، یکیش بود که میخواستن سانسور کتاب رو به ناشران واگذار بکنن. این یه طرحی بود که البته در زمان آقای رفسنجانی هم مطرح شده بود، شکست خورده بود، ناشران هم نپذیرفته بودن. بنابراین در واقع به همون روال سابق ادامه پیدا کرد. بعد البته آقای روحانی در دور اول از چهره‌های فرهنگی به اصطلاح استفاده کرد که عکس بگیره برای تبلیغات، ولی در همین حد بود دیگه، چیز دیگری دیده نشد. در واقع میتونیم بگیم در دولت آقای روحانی برای فرهنگ هیچ برنامه‌ای نداشتن جز ادامه وضع موجود و اینکه کاری بکنیم که سر و صدا نشه. و البته در کنار این مؤسسه های در واقع مؤسسه های وابسته به سپاه، وزارت اطلاعات و غیره بسیار فعال شدن در عرصه فرهنگ، مثلا همین مؤسسه سینمای اوج که اطلاعات سپاه هست، فیلم های زیادی ساختن، در یک دوره میکوشیدن فیلم های کمدی رو تشویق بکنن برای سرگرم کردن مردم، اما اونا هم شکست خوردن. ما در زمینه کتاب میبینیم که در واقع تیراژ کتاب قیمتش بسیار افزایش پیدا کرده، تیراژش بسیار کاهش پیدا کرده، تئاتر عملا وجود نداشت در این دوره، و در نقاشی هم ما یک نوع به اصطلاح معامله چی میگن به اصطلاح فضای دلالی بر نمایشگاه های نقاشی مسلط شد که بیشتر به اصطلاح پولشویی و اینا هم بحثایی مثل پولشویی هم مطرح شد و حتی تایید شد، نمونه های از اون به دست آمد، و میتونیم در واقع بگیم که در بیشتر عرصه ها شاهد یک نوع ورشکستگی و گسترش ابتذال و در این حال دست باز نیروهای امنیتی بودیم که بتونن عرصه فرهنگ رو بیشتر در دست خودشون بگیرن.
و همینطور موسیقی که هر استان ساز خودش رو میزد و یک سیستم یک پارچه‌ای نبودش. حالا آقای سرکوهی، در جریان مناظرات انتخاباتی فرهنگ و هنر هیچ جایی در میان سخنان نامزدها به خصوص آقای رئیسی نداشت. حالا با این اوصاف چه پیشبینی از آینده دارید در این حیطه و
خب ما در واقع می‌دونیم که در گذشته اینطور بود که بحث فرهنگ، سانسور چه در دوره آقای خاتمی اینا هم مطرح بود در مباحثات سیاسی، اما به تدریج به خصوص در این 8 ساله دولت آقای روحانی دیگه اصلا بحث فرهنگ حذف شد. تصمیم بر این هستش که فرهنگ و مدیریت فرهنگی چه در سطح جامعه، چه در آموزش پرورش، چه در دانشگاه، چه در سطح هنر و ادبیات بگذارن به اون شورای عالی انقلاب فرهنگی و در واقع راهنمودهایی که رهبر جمهوری اسلامی داده، سختگیری، بسته کردن فضا و غیره. و به خصوص که در همین مراسم تنفیذ هم آقای خامنه ای یک جمله ای گفتش که ادعی به اصطلاح از رسانه های داخلی بهره میگیره، به نفع دشمن بهره میگیرن، این در واقع فرمان حمله هست به رسانه های داخلی، گرچه ما در واقع الان رسانه مستقل هم نداریم، و اما به هر حال این جمله به خصوص که میدونیم خب آقای رئیسی هم حرفای آقای خامنه‌ای رو گوش خواهد کرد، یه منتظر باید باشیم که به همین باقی مونده رسانه های داخلی هم به نام این جمله آقای که گفت از رسانه های داخلی به نفع دشمن بهره میگیرن، یک حمله ای به اونها هم بشه و فضا بسته تر بشه. بعدم در زمینه برنامه‌ریزی فرهنگی هم همونطور که گفتی نه کسی برنامه‌ای داره، نه کسی صحبت می‌کنه، و دیگه نه کسی هم وعده و قول و قراری میده، یعنی اوضاع به همین منوال که هست خواهد بود. رکود کامل فرهنگی در همه عرصه های خلاقیت هنری و انحطاط در دانشگاه ها و در مؤسسات آموزش عالی و آموزش فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما.
اما المپیک، سهم کاروان ورزشی ایران از رقابت‌های روز گذشته یک مدال برنز بود. برای گفتگو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، کشتی فرنگی و فقط یک برنز.
درود مهدی جان، توقعات و انتظارات برآورده نشد، یعنی خود کشتیگیرا و کادر فنی همون چه که تصور میکردن رقم نخورد در تالار ماکوهاری توکیو. دلایل متعددی داشت، از بعد بدنسازی این تیم المپیکی تمرین نکرده بود و در کوچینگ به همین صورت بسیار پر ایراد بودیم در اتخاذ تاکتیک مناسب و آنالیز رقبای اصلیمون، چون بردن کشتیگیرایی از کولومبیا و تیمایی از این دست که حتی بدون مربی هم برای فرنگکاران ایرانی میسره. ما کشتی‌های نزدیک رو عمدتاً دچار مشکلات تاکتیکی بودن بچه‌هامون، مثلا خود علی گرایی هم نیمه نهاییشو میتونست ببره، هم رده بندی رو، اما هر دو رو باخت. و کاهش وزن بی رویه، ناآمادگی کشتیگیرا، غیر از دو نفر که واقعا فراتر از انتظار ظاهر شدن، هم هادی ساروی که روی سکوی سوم ایستاد و رضا گرایی که فینالیست شده امروز برای کسب مدال طلا.
مهدی، حریفش مشخص شده که هست و فکر میکنی که چه نتیجه حاصل بشه؟
پرویز نصیبوف از اوکراین با حریف مصریش نیمه نهایی رو برگزار کردن، کشتی بسیار نزدیکی هم بود و اوکراینی به فینال رسید، اما تصور نمی کنم با این کشتی هایی که رضا گرایی گرفت صد راهش بشه. البته یه نکته خیلی مهمه که در این فاصله شب که کشتیگیر استراحت میکنه، صحبت هایی که باش میکنن، چون عمدتاً دیدیم کشتیگیرامون روز دوم تحلیل میرن به جای اینکه تدویت بشن، امیدواریم از لحاظ انگیزشی و روحی روانی بار کاذب به کشتیگیر تحمیل نشه، خیلی مهمه. و بتونه همون کشتی خودش رو بگیره روی سکوی قهرمانی خواهد ایستاد.
مهدی کوتاه برامون میگه که آزادکاران تیم ایران امروز با چه حریفایی روبرو میشن، به خصوص یزدانی که من فکر میکنم با حریف ازبکستانی قرار بازی کنه.
بله، به همین ترتیب در ادامه هم به احتمال زیاد با حریف سوئیسی روبرو میشه ریچموند، بعد سرگروهی با آرتور نایفونوف که از روسیه اومده، بعد فینال هم با تیلور، همون کشتی که همه دنیا منتظرشن، و رضا عطری هم در وزن اول با سلیمان آتلی از ترکیه شروع میکنه تا ببینیم در مرحله بعدی چگونه خواهد بود.
مهدی بریم سراغ وزنه برداری، باز هم شروع خوبی نداشتیم.
خیلی عجیبه که چطور ممکنه یه وزنه برداری در مسابقاتی مثل المپیک وزنه ای که هیچ وقت نزده رو به عنوان حرکت اول انتخاب کنه، و علی هاشمی هم این کار رو انجام داد و نتونست، بار دوم نتونست، بار سوم سنگین ترش کرد و باز هم نتونست و حذف شد. این بسیار عجیبه، میتونست وزنه اول رو برای اینکه هم روی تخته گرم بشه و هم در جدول بمونه، حالا برنز نمیتونست بگیره، چرا باید یه وزنه برداری تو المپیک بره و اوت کنه؟ متاسفانه این اتفاق رخ داد. مسئله کوچینگ انتخاب وزنه باز در این رشته هم مشهود بود.
مهدی، المپیک شاید یک جورایی تبلور ورزش یک کشور باشه، در طی 4 سال گذشته دولت حسن روحانی چه کرده که نتیجه این شده که در پایان الان فکر میکنم 1 هفته شاید هم بیشتر داره میگذره و 1 مدال طلا و 1 برنز بیشتر نگرفتیم؟
حتی اگر در این المپیک ما 10 تا طلا هم میگرفتیم، خب مشخص رشته هایی که همیشه در اون ایران مدال آور بوده، زمان جنگ هم ما در کشتی در المپیک مدال گرفتیم، یا رشته های رزمی، وزنه برداری، اینها که متعلق به دولت نیست. ضمن این که اگر این دولت در زمینه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، همین مسئله بهداشت و سلامت جامعه، ویروس کرونا، اگر در این زمینه ها کاری انجام داده که میشه گفت موفقیت آمیز بوده، پس در ورزش هم میتونسته موفقیت آمیز باشه. مسئله اینه که اصلا دولت ورزش براش اهمیتی نداره، نه دولت روحانی، نه قبل از او و نه بعد از او آقای رئیسی که اومده. اینها در زمینه ورزش تنها چیزی که براشون مهمه اینه که با اسرائیل مسابقه ندن و حجاب زنان ورزشکار هم در خارج از کشور به سختی رعایت بشه. این دوتا براشون اولویت، بقیهش واقعا تزئیناتی
و خانم ها هم در استادیوم‌های ورزشی در داخل کشور جایی نداشته باشن،
حضور پیدا نکنن. دقیقاً.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
ممنونم.
و حسن روحانی 8 سال پیش ریاست قوه مجریه را با وعده های متنوع اقتصادی و معیشتی آغاز کرد و با پیگیری توافق هسته‌ای امیدوار بود بتواند این وعده ها را عملی کند، امیدی که با کنارگیری آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها در دوران دونالد ترامپ نقشه براب شد. مهدی بیگی نگاهی کرده به وضعیت اشتغال و بیکاری فزاینده در 8 سال اخیر.
من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خیش هستند. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. نجات اقتصاد کشور است.
اینجا بابام تو خونه گرفت، اینجا مستقلی مشکل از مالی بابام خوب نیستر امدی نداره از خودش، افتی این مردی نفتوانه خونه مردم به کار میکنه، یه سر کار افتی این روز نظافه تنیسی داروام نه سوزی ماستم بیرون خونه آس در ماستم شدید همی داروام بیرون وقتی از نسمه نداشتم به خدا هستم.
بچه ها مواد میدن، بچه ها رو مجبور میکنن، آلوده میکنن بچه ها رو. نمیدونم به خاطر اینکه بچه ها رو آلوده میکنن که بچه ها برن براشون زایات جمع کنن.
شما گرم شده میره جمع میکنیم دستم گرم شده نمیشه پسر میگه خواهیم ببین اینقدر اینقدر جمع میکنش بشه 50 کیلو 3 کیلو باید بیان ازش چی بگیرن بده من حتما بزنی میزنن تو یا نه میگن کم
همه شون زن بسته دارن همه شون خانواده دارن.
بین دارا و ندار، بین کاخهای بالای شهر و کوخهای پایین شهر، بین اتومبیل‌های لوکس و ماشین‌های به روغن سوزی افتاده یک خط است. خطی به نام خط فقر. اینکه کجای این خط قرار بگیریم مهم است. تقریباً تمام کشورهایی که به وضعیت معیشتی شهروندانشان اهمیت می‌دهند، هر سال این خط را با دقت و بر اساس معیارهای استاندارد تعیین و به طور رسمی اعلام می‌کنند. تعیین دقیق این خط به سیاست‌های فقرزدایی و اختصاص کمک‌های معیشتی به اقشاری که در زیر این خط قرار می‌گیرند کمک می‌کند.
خط فقر در ایران به شدت در حال اوجگیری هست و چون از لحاظ حساسیت و از لحاظ سیاسی اعلام خط فقر میتواند پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشه برای نظام جمهوری اسلامی، که فراموش نکنیم به نام مبارزه با فقر و نابرابری های اجتماعی به قدرت رسید، مرکز آمار از اعلام این شاخص بسیار بسیار مهم خودداری می‌کنیم.
آمار که از داخل نیاید مجبوریم به سراغ مراجع خارجی برویم. بانک جهانی یکی از آنهاست. طبق تعریف این بانک، اگر کسی به طور روزانه درآمدش کمتر از 1.90 دلار باشد، گرفتار فقر مطلق است. یعنی ندارد بخورد، ندارد بپوشد، سقف بالای سرش آسمان است و مرکبش پای پیاده. این ملاک سنجش پولی از بررسی وضعیت زندگی در 15 تا از فقیرترین کشورهای جهان به دست آمده. اما آنچه را با این مقدار پول میتوان خرید در کشورهای مختلف متفاوت است.
ایران رو میشه در رده کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط اندازه‌گیری کرد و برای این گروه از کشورها 3.2 دلار خط فقر. خب بنابراین برای یک خانوار 4 نفری خط فقر یعنی 3.2 ضرب در 4، چیزی میشه برای یک خانوار در سطح 7 تا 9 میلیون تومان در ماه.
بیایید حالا کمی از عدد و رقم فاصله بگیریم. وضعیت خود مردم گویاتر است.
من قصاب بودم، پولم رو بردم برشکست شدم، مریض شدم، پام وارث آورد نتونستم سر کار برم. الان یه مدت کلوفیکم هم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن بچه. خدا شاهد میگیرم هر موقع میام گریه میکنم، خدا را قسم میدم هیچ کس دادرس نیست. فکر میکنم اصلا از یاد خدا هم رفتیم ما. بعض موقع میبینم جا را اینده رد میشه، یه سگ بغل کرده خوش مونی، میگم خدا یه ارزشی ما این سگ اندازه این سگم نیست.
شبا که کارتون خوابا میخوابن کنار خیابون، اونه کارتون خوابا. منم که چی، 47 سال من نون پختم که حالا یه سولاخی خونه رو دارم. من بیکار نبودم، من الان کارتون خوابی هم نمی کنم، دو ماه فقط به خاطر دارو زنم که سرطانیه اومدم کنار خیابون. اگر زنم سرطان نداشت اون برجی 400 رو به من میدادن من بستم، نون خالی میخوردم. من به قرآن پول حقوقی که به زنم و خودم میدم، پول دارو میدم کم میارم. یه زن سرطانی معلومه چقدر دارو میخواد، هر روشی میدرمانی شده کم میاره.
سال هاست که فنر گرونی در رفته، مردم هرچی میدونن به گرد قیمت ها نمیرسن. تو این کلاغ پر اقتصادی پرنده و غیر پرنده از سفره های مردم پریدن. گوشت پرید، مرغ پرید، ماهی پرید، آجیل شب عید پرید، میوه پرید و سفره ها کوچک و کوچکتر شدن.
نیازهایی که یک فرد به طور عادی میتونه داشته باشه، نیازهای پروتئینی که اگر برطرف نشه بدن شروع میکنه به سوختن و استفاده از پروتئین‌های عضلات. میبینیم افرادی که دچار سوء تغذیه یا بهتر میشه گفت عدم دسترسی به ماده غذایی سالم دارن و یا پروتئین‌های لازم دارن، کم کم عضلاتشون تحلیل میره، بافت‌های حیاتیشون به تدریج تحلیل میشه. عوارض مستقیم اون باعث میشه که فرد خموده بشه، باعث میشه که فرد مشکلات روانی زیادی پیدا بکنه. قدرت یادگیریش به خصوص در بچه‌ها تاثیرگذار هست و در دراز مدت هم این نیرو به عنوان نیروی کار به تدریج از گردونه خارج میشه، توانایی کار طولانی مدت رو نداره و فرد نمیتونه اون فعالیت‌های عادی روزانه رو داشته باشه.
خبر فروش میوه‌های ضایعاتی در میدان‌های تره‌بار را مسئولان داده بودند. گفتیم از نزدیک هم ببینیم. در چنین شرایطی این رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای ترویج اقتصاد مقاومتی مورد نظر مسئولان نظام نمک روی زخمی است که حسابی می‌سوزاند.
یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاق نمی‌افته.
کاهش قدرت خرید مردم در مواد غذایی مورد نیاز و سالمشون تنها به یک نگاه ظاهری بسنده نمیشه. این نیست که ما به راحتی بگیم خب حالا گوشت نخوریم، حالا ما میوه نخوریم. مواد غذایی مورد نیاز اگر به کودکان زیر 5 سال نرسه، اولین تأثیرش روی رشد فکری و عقلانی اونها هست.
تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم.
شاید تنها دلخوشی این بچه ها هم با آمدن کرونا از بین رفت. بسیاری از این کودکان محروم سال گذشته به خاطر نداشتن امکانات اینترنتی، کامپیوتر و گوشی های هوشمند از همین تحصیل نصف و نیمه آنلاین هم باز ماندند.
که من به حض می گفتم که میکروب ها در جاهای کثیف زندگی می کنند. تو باید قبل از قضا دستایت را بشویی و خودت دستایت را بشویی و خودت را.
اونایی که فقر حس نکردن خجالت در برابر زن و بچه را نمی دونن.
جا فقر و نداری حد ندارد. طاقت آدم‌ها گاهی تمام می‌شود. تنشان را بر می‌دارند و راهی بازار می‌شوند. یکی اینجا در سیاهی شب آن را می‌فروشد. دیگری اینجا در سپیدی روز. اینجا کوچه فرهنگ حسینی است، حوالی میدان ولیعصر تهران، و این آگهی ها که از در و دیوارش می بارد. حتی درختان این کوچه هم با آنها آشنا هستند.
ببین اگه آدم مثلا سر قضا و اینجور چیزا باشه، با گیاه تو خیابون هم شده خوبش سیر میکنه، ولی وقتی که خانوادت مریض باشه، داخل مملکتی باشی که نه ازت حمایت میکنن نه بهت میرسن، به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم، به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیتونم نمیرسم. الان هر رایی که میزنم نه کسی به این پول قرض میده، نه دولت حمایت میکنه، وارد بیمارستان هم میشی یا میگن باید بیمه داشته باشی یا فلان باید باشی، نداریم ما این چیزا رو. خب قشر کارگری رفتم قرض بگیرم، وام بگیرم، وام که باید ضامن داشته باشی نمیدن، بری بیمارستان هم که همون اول یا باید پول بدی یا بری بیرون یا اصلا تحویلت نمیگیرن.
خیلی سخت هست اگر خودمون رو جای افرادی بذاریم که دارن بخشی از بدنشون رو واگذار میکنن به شخص دیگه، نه با اختیار، نه با علم به این که فقط برای نجات یک هم نوع برادر، خواهر یا فرد دیگری هست، بلکه فقط به اجباری که میتونن این رو در اختیار قرار بدن و چند روزی بیشتر بتونن خودشون، خانوادهشون رو از فقر و گرسنگی نجات بدن. متاسفانه این بخش بخشی هست که هرچه که در سالهای اخیر میگذره برجسته تر میشه در داخل ایران. ایران به عنوان اولین کشور و تنها کشوری که خرید و فروش کلیه و تجارت بافتهای انسان درش آزاد هست، متاسفانه بخش پیوند کلیه و بخش تجارت کلیه در واقع میشه گفت که بسیار رونق بیشتری داره. رونق از چند جهت، هم از جهت این که به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی زیاد و درموندگی که افراد دارن، افراد بیشتری داوطلب فروش بخشی از بدن خودشون هستن و این رو ما در جاهای دیگه کمتر میبینیم. نکته دیگه این هست که بازار سوجویان و دلالهایی که همچنان دنبال این هستن که از سلامت مردم، جان مردم و فشارهای مردم در واقع کاسبی بکنن و کاسبان سلامت، راه بیشتری براشون باز میشه.
اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشن، خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. من که حالا تو همین دیوارم گذاشتم، شماره هم نوشتم، دلال همین اسم هم نوشتم، دلال زنگ میزن. این قیمت کلیه دلال مثلا زنگ میزنم به من میگن 50 تومن، 60 تومن، 20 تومن هم حتی به من قیمت دادن، همه هم گریه میکنن فلان میکنن، ولی کسی مشکلات منو نمیدونه. الان بالاخره این 200 تومنی هم که من بخوام بفروشم خوشبینانه ترین حالت اینه که حالا مثلا 50 تومن که دوست همین عمل و اینجور چیزات بیمارستان میخواد بگیره از همون، بالاخره طول درمان داره، کار افتادگی داره.
آقای رئیس جمهور دکتر روحانی شعار رفع فقر رو دادن، من میخوام منصفانه در این جمع و در جوار حرم اعلام بکنم که این شعارشون عمل کردن.
ارزیابی رئیس سابق بزرگترین نهاد امدادرسان به فقرای کشور که به گفته خودش بودجه رفع فقر را تمام و کمال دریافت کرده را کنار سکوت آماری مرکز آمار که بگذاریم، اعلام افتخار آمیز رفع فقر مطلق توسط حسن روحانی دیگر دور از انتظار نیست.
و امروز در کشور فقر مطلق وجود نداره. باید بشه، حالا اگرم جایی ما فکر میکنیم این فقر مطلق هنوز وجود داره، ما باید این رو به جد مبارزه کنیم و فقر مطلق باید از بین بره.
خب صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. فردا صبح هم ما برنامه ویژه خواهیم داشت. فردا هم بیننده و شنونده رادیو فردا باشید. روز خوش.